عکاس باستان فرهانی 23/9/94.
یعنی واقعا اون تصویر اولیه ای که در ورود در این تنبیه وجود داشت که 7-8 ملزم داشته باشیم، اون تصویر غیر مطابق با واقعه. اونی که تصویر صحیحه اینه که ما باید بحث کنیم تلف العوضین مطلقون، تلف العوضین ملزمون املا، تلف و احد العوضه مطلق ملزمون املا. بعد بحث کنیم این مصادیق تلف به چیست. به نظر میاد عزیزان اگر شیخ این تنبیه رو من به این شکل که میگم صناعت میداد و انسجام میداد، خیلی فروز بحث راحت تر و دقیق تر ترک میشده. حالا خوبه که اگه دوست داشته باشید یه بار تو مباحثتون اگه حال داشته باشید از این زاویه برگردید این تنبیه رو بچینید، اما به این نگاه. من به صدد اشکالگیری نیستم، دعوامو میدونید، اما اینیو که دارم میگم برای اینه که مطلب دقیقتر و عمیقتر فهم بشه، چون شیخ بعدن از کل این تنبیه تلف رو استفاده میکنه و بعدن در جاهای دیگه میزان و اندازه تلف رو تطبیق میکنه. رو تو تنبیهات بعد هم خواهیم دید، بعدن هم تو احکام فروع بحث بیع و خیارات هم خواهید دید دوباره دعوا رو تلف. فقط ما الان اینجا یه 6-7 مورد برای تلف خوندیم، مصداقی به نام عقد لازم، مصداقی به نام عقد جائز، مصداقی به نام الان گفتیم امتزاج، مصداقی به نام فضولی. میخواستیم ببینیم آیا اینها میتونن مصداق تلف رو بسازن تو مانه رو یا نه. حالا یکی دیگه از مثالهایی که مورد بحثه و مصداقهایی که از این زاویه مورد بحثه، تغییر هیئت شیء عرفن. تغییر هیئت شیء از عرفن. ببینید دوستان وقتی میگیم تغییر، حالا نباید اطلاعات مثلا حرفایی که شیمیدانا و شیمیستا میگن و اطلاعاتی که تو فیزیک و شیمی مثلا تو شیمی مثلا اینجا بیاد، اما انصافا بعضیاش میاد. اجمالا ما میگفتیم که وقتی دو مثلا مایه یا دو تا ماده با هم ترکیب میشن، گاهی اوقات ترکیبشون در حد به اصطلاح علوم تجربی اون موقع محدوده، گاهی اوقات محلول، گاهی اوقات مخلوط معلقه در مایع. اینها از زاویه دید تلف احکامشون مختلف میشه گاهی، یعنی گاهی اوقات نسبت به یه ماده مخلوط معلق در آبش هم در حکم تلفه، اما نسبت به یه ماده دیگه مخلوط معلق در آبش در حکم تلف نیست. مثلا شما دارو عطاری نگاه کنید، رفتید میرید عطاری مثلا 4 تخمه بهتون میده، اسفرزه بهتون میده، دارو عطاری ها اینا رو میریزید تو آب، اینا که تو آب که تلف که نمیشن که، محلول هم که نمیشن که، تهنشین هم میشن آخرش. 20 دقیقه لیوانه رو بذارن تهنشین میشه، اما میگن خود دیگه استفاده شد، تموم شد، رفت از این رفت. اما مثلا یه مقداری خاک بریزن توی این آب یا سنگ بریزن توی آب یا شن بریزن توی آب، شن هم میره تر آب میشینه، اما نمیگن این شن تلف شد. یعنی پس مداد ملاک الحکم اندل عرف الزامن جامد و مایع و گاز بودن یا مخلوط شدن و اینا نیست. اگر بود که نباید فرق میکرد، اما فرق میکنه. شما این که محلول ها اونایی که میرن حل میشن تو مایعات، این قطعا دیگه تلف. اینا رو ما باید یکی یکی تحقیق کنیم. البته بحثی که دیروز گفتم مقدمه برای تحقیقه، یعنی این که ما معلوم کنیم تلف حقیقی، تلف حکمی، تمییز متعذر باشه، تمییز عرفی باشه، همون مشقت داشته باشه، اینا رو باید یکی یکی ما معلوم کنیم اینا چقدرش تلفه چقدرش تلف نیست. اینا اختصاص به اینجا هم نداره، تو قطع اومد، توی خیارات میاد، توی عرض کنم خدمت شما شرکت میاد، تو صلح میاد، جاهای مختلفی این مطلب جای پا داره و بحث میشه. حالا یکی از این موارد این است که هیئت شیئی تغییر کنه، مثلا گندمو بگیریم آرد کنیم. جانم؟ در از زاویه دید تلف داشتم میگفتم. زاویه دید تلف گاهی اوقات جنبه مزجش مورد نظره، گاهی اوقات جنبه تغییرش مورد نظره، گاهی اوقات جنبه تمیز سازیش مورد نظره. هر کدوم از هر کدوم از اینها سیر میشه به تلف میرسیم، گاهی اوقات هم نمیرسیم. حالا اینجا تغییر هیئته، گندم تبدیل شد به آرد، گندم تبدیل شد به آرد، آرد همون گندم ماهیتش و محتواش عوض نشده. آقا یه نقطه نظر دیگه، اسمش عوض شده در عرف. عرف اون میگه گندم، به این میگه آرد. اسمش عوض شد، آیا این میتونه به معنی تلف باشه؟ گاهی اوقات سر استدلال میشه، میگن اون گندمه یا آرد به تلفه. پس گفتم مسئله تلف رو باید جدا با فروزش برکرد. به این معنی تکمیل حرفای دیروز دارم میکنم، به این معنی وارد فرق بعدیمون داریم میشیم. خب حالا این تغییر هیئت این چه اثری داره؟ اگر یکی از متعاطیین یتصرف و فی العوض، مثلا عوض گندم بود آردش کرد، پارچه بود برید دوختش لباسش کرد، تصرف کرده درش، ماهیتش هم عوض نشده، ذاتیاتش هم همونیه که هست. خب شیخ میگه آقا اینجا تلف اتفاق نیفتاده، لذا بنابر قول به اباحه، آقا موضوع اباحه تزلزل تو اباحه چی بود؟ موضوع تزلزل تو اباحه سلطه بود، سلطه مالک اول. یه پاراگراف اول بحث اینا رو گفتیم، موضوع تزلزل توی ملک جواز تراز بود، توی اباحه سلطه مالک اول بود. اینجا عین هستش، مالک اولم بر عین سلطش را داره، پس لزومی اتفاق نیفتاده. اما بنابر نظر بنابر قول به ملک چی؟ بنابر قول به ملک اگر گفتیم که ایشه همون شیء اوله، پس تراد عوضین هنوز امکان داره، پس تزلزل وجود داره. اگه گفتیم ایشه دوم همون شیء اول، ببین اسمش عوض شد، پارچه نیست لباسه، گندم نیست آرده، ببین اسمش عوض شد، پس این شیء غیر از شیء قبله و اونی که عوض بود اون شیء قبلیه بود، پس تراد دیگه امکان نداره چون شیء وجود نداره. وقتی اینطور شد میگیم که پس تزلزلی هم دیگه وجود نداره چون تراد وجود نداره، لزومی. بعضیا برای اینکه این اشکال رو حل کنن گفتن خب این اشکالی که شما دارید میگید مسبب از احراز موضوعه، ما اگه تونستیم بگیم این موضوع همون موضوع قبلیه و واحده، تزلزل هنوز هست چون تواز تراد هست. اگر گفتیم دو تا شده بعد باید بگیم تراد نیست، تزلزل هم نیست، ما با استصحاب بقاء موضوع مشکل وحدت موضوع حل میکنیم، میگیم که الان شک داریم که اون گندم بین رفیانه، یا شک داریم او پارچه از بین لفیانه یا همونه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء همون موضوع اول را، با این استصحاب مشکلمون حل میکنیم. دوباره جواب دادن به اینها، گفتن آقا قربون شکل ماهتون الاشکال هنا نفس الاشکال، شما اول استصحاب خودش قائمه به وحدت موضوعه، تو اگه وحدت موضوع داشته باشی خود جواز تراد حله، همون اشکالی که باعث شد شما تو تراد شک کنی این بود که نمیدونستی یه همونه یا نه. خب وقتی نمیدونی یه همونه یا نه چی رو استصحاب میکنی؟ استصحاب خودش قائمه به وحدت موضوعه، مگر این که بگیم بله موضوع مراد از موضوع در استصحاب، آقا بس اصولی میشه اینجا، مگر این که بگیم مراد از موضوع در استصحاب موضوع عرفی نیست، چون عرفن او گندم اینم
آرد، این غیر اونه. مراد از موضوع در استصحاب تکوینیه، ذات شیئه. یعنی هنوز تغییر شیمیایی اتفاق نیفتاده، هنوز این همون سابقه. اگه اینو گفتیم بله استصحاب بقاء موضوع درسته، جواز تراد هم درسته. بخونیم هم یه تیکرا. بسم الله الرحمن الرحیم. لو تصرف فی العینه، اگر متعاطی، تصرف المتعاطی فی العین تصرفا مغیرا للصوره. گفتم تو فقه فعلا رو معلوم بخونید، فاعل معلومه کیه، فقه فرقش با کتاب های علمی دیگه همینه. بله اینم ناراحت شد بسته شما هم بلد. لو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره، اگر یه تصرفی شد که هیئت شی به هم خورد، که تطحین الحنطه، مثل آرد کردن گندم، و فصل سو، تیکه تیکه کردن پارچه یا لباس. نباید بگه فصل سو، فصل به معنای جدا کردنه، بریدنه. میدونم فصل رو نباید به سو نسبت نمیدن، به پارچه نسبت میدن. پارچه رو میبرن که لباس بدوزن. بریدن پارچه رو میخواییم بحث کنیم، نه بریدن لباس. لباس نتیجه او پرشه. حالا معلومه منظور معلومه چیه. معمولا مثال اغلایی اونه، اینم قرض ممکن. اما این مگر یه کسی باشه که خیاط نیست، اینترنت هم دستش نیست بره مجله خیاطی بگیره، بعد از روشی که آقا به وزارت دفاع گفت برای ساخت موشک استفاده، مهندسی معکوسه، لباس باز کرد که از اول بسازه تش دوباره.
من عادیه تو خیاطی میرم برای کار، همین آموزش من که لباسا میشکافم بعد از اون
علوم. میام اینا چون تو تحریم بودن مجله بوردای خیاطی دستشون نرسیده، مجبور شدن این کارو بکنن. والا اگه میرسید این کارو نمی‌کردن. اون خودش نقشه داره همه چی. بله بالاخره ما خیاط نبودیم اما خیاط دیدیم، آموزش خیاطی هم دیدیم. معمولا قاعدش اینه که برن مجله خیاطی و کتاب خیاطی و الگو بگیرن، مگر اینکه نذاشته باشن میشن خیاطی و جبیا قدیم سنتی ها. خیاطی و جبیا اولش لباس یاد نم باز کن بدوز، بعد که یاد گرفتی میگه به همون شکل که بود، حالا وجب بگیر برو اندازه بگیر برو الگو بکش. بله خب از کجا رفتیم به کجا؟ حالا معلومه منظور چی دیگه. فصل سو، فلا لزومه کی علل قول بالاباحه، چرا علل قول بالاباحه لزومی نیست؟ گفتم چون موضوع تزلزل سلطه مالک اوله، چون این باقیه سلطه مالک اول هم بر این باقیه. خواه انصافا با این استدلالی که گفتم همون اشکالی که تو ملک هست تو اباحه هم هست.
این باقی
نیست. ببین اشکال ما تو تراد این بود که این باقیه یا نه، خود تو سلطه هم همین میشه، چون هر دو هم سلطه هم تراد طرف اضافه شون میشه این سلطه به این تراد ده این. اگه این طالفه نه سلطه ای برش هست و نه ترادی، اگر این باقیه هم سلطه برش هست هم تراد. نه اینکه سلطه و تراد یه شکلن، در اینجا حکمشون واحده. قبلا بحث کردیم سلطه دائرش اوسع از تراده، فروز قبلی رو که مفصل بود. اما اینجا مشکلی که تو تراد وجود داره خود تراد نیست، طرف و تراده که اینه.
حتی اگه منجر به تغییر صورت هم بشه مثلا اتفاق داره.
نه ای که اباحه تصرف داریم قبول، سلطه برچی این ربطیم یه جای دیگه. فرمایشتون درسته، ربطی به اینجا نداره. ببینید این که ما اباحه به جمعی تصرفات داریم یا به بعض تصرفات یه بحث دیگه ایه. فرض کنیم اباحه به همه تصرفاته دیگه، میخوام مشکل اون اول حل بشه. اول اباحه به همه تصرف، حالا تصرف کردیم، حالا اگر تصرفت اینو نابود کرد دیگه موضوعی برای سلطه وجود نداره. خب آفرین، همین رو می‌خواستم بگی. پس دیگه لا فرقه اشکال تراد چی بود؟ الان اشکالی که گفتیم چی بود؟ آیا اون موضوع سابق هنوز هست یا نه؟ اشکالی که الان داشتیم چی؟ این بود دیگه. گفتیم میگیم مشکل ما تراد نیست. تو تراد هم اگه مشکلی هست مال چیه؟ بقای موضوعه. وقتی مشکل تو بقای موضوعه ای اشکال توسعه داره، اشکال اختصاص به تراد نداره. درسته تراد یه بار داره سلطان، یه بار داره، این قبول. اما الان مشکل ما چیه؟ مشکل ما خود تراد که نبوده، عوض باقیه یا نه؟ آفرین. یعنی عوض طالب شد یا نه؟ اون موقع رو سلطم همی پیاده میشه.
تراد نباید وارد بحث اباحه بکنیم.
نخواستیم وارد کنیم. میگیم همون اشکال اینجا باقیه. شیخ رو تراد پیادهش کرده اشکالو. اشکال شیخ اشکال رو تراد پیاده کرده. قبول دارم فرمایشتون رو متوجه شدم. میخوام سریعتر بریم میگم. اشکال رو قبول کرده شیخ. تردید رو قبول کرده اما رو تراد. خب میگیم اشکال درسته که تراد دائرش از یقه، قبلا هم گفته بود یه جایی ما تو تراد گیر میکردیم اما سلطه هنوز بود، اما اینجا اونجا نیست، چون مشکل مال تراد نیست، مشکل ما طرف اضافه تراده. رد چه چیزی؟ اینه. حالا مشکل چی بود؟ میگه اینه، نمیدونم یه همونه یاره فباقیه یاره. میگه آفرین، اگه اینه فا این به سلطه هم میاد. خب نمیدونم باقیه یاره که سلطه برش دارم یاره.
حتی با تغییر نکردن قیمت و ثمنش دیگه.
بله 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 بله، فعلا بله. اونا ممکن راه حل بشه ها، اما فعلا بله. و علل پس شیخ بنابر اباحه پرونده رو بستری فلا لزوم بر. چرا؟ چون سلطه باقیه، پس جواز باقیه، تزلزل باقیه. و علل قول بالملک، ببین اینجا اشکالو میاره. فف لزوم بگیم معامله لازم شد. آقا معناش کنید سریع پیش خودتون، لازم شد یعنی چی؟ یعنی جواز تراد امکان ندارد. جائز است یعنی هنوز جواز تراد دارید. یعنی چی جواز تراد امکان ندارد؟ یعنی موضوع نیستش دیگه، تلف صورت گرفته. شیخ میگه وجهان دو احتمال است. وجهان چیه؟ مبنیان علی جریان استصحاب جواز تراد. استصحاب کنیم ترادی هنوز داریم یا نداریم. و منشأ الاشکال، اشکال ما این است، ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی و حقیقی. ملاک از موضوع چیه؟ این که جواب میخوام استصحاب کنم بقاء تراد رو، باید تراد موضوع داشته باشه. تراد چه چیزی؟ ای اگه گفتم موضوع حقیقیه، میگم آقا ذاتن این آرده همون گندم است، هنو هستش، پس تراد. بعدنم بعضی گفتن شیخ دیگه استصحاب به جواب بقاء تراد نیست دیگه، وقتی موضوعش باقیه قطعا ترادن هست. حالا اگرم شک کردی اشکال نداره استصحابش کن، اما دیگه شکت بی موضوعه، منشأ نداره این شک، چون موضوعش باقی معنا نداره. چه مشکلی داره که تراد؟ اجماع گیر کرده، دلیل لبی گیر کرده، چی؟ تراد بوده. الانم فقط گیری که کردی اینه که این مرده یا نه یا هستش. اگرم گفتیم موضوع عرفیه، بعد اون موقع میگیم عرفن یا آرده او گندمه، پس گندم تلف شو دیگه، ترادی هم وجود نداره.
کجا
برس میشه عدل استصحابش؟ بله تو عدل است. حالا عرض میکنم یه لقه میخواستم این نکته بگم فراموش کردم یادم. بسم الله الرحمن الرحیم و انه و علی رجعی لقادر. عرض کنم که حالا این اصولیه رو بگم تا دوستان، این ماجرا رو شما تو استصحاب هم خوندید یا میخونید؟ استصحاب رسائل که نخوندن، میخونید انشاءالله. تو استصحاب رسائل ما چند جا به این میرسیم. یکی از جاهایی که این بحث باید اتفاق بیفته استصحاب طهارت عسیر اذا ذهب ثلثاه، طهارت یا نجاستش. بعضیا استصحاب بقای نجاست میکنن اونجا. یادتون بیاد شرح لمعه، بحثش هم واقعیه، فرضی اصول نیست. تو شرح لمعه شهید ثانی اون موقعی که داشت بحث نزح میکرد و گفت اگر عصیر بیفته تو چاه، این رو بگیم از نجاساتی که نزح خاص نداره، نزح جمیعه یا نزح مقدر داره، اصلا پاکه نجسه. بعد گفت ریشه ای برمیگرده به اینکه خود نجاست عصیر ازاغلا دلیل شهرت و اجماعه، نص نداره. حالا تو اون بحث به خاطر اجمال دلیل حکم به نجاست، ما به مجرد ادنا تغییر شک در بقاء نجاست می کردیم. اسیر پاک بود تا که ازا غلا و شده ولم یذهب سلسا، نجس شد. ازا ذهب سلسا دوباره میگیم پاک شد. حالا اگر تو این وسط شک کردیم، هنوز نمیدونیم به ذهاب سلسین رسیده نرسیده، شرایط استصحاب کنیم بقاء نجاست رو یا نه، اینجا بحثه. اینو به اسم استصحاب تقدیری هم مورد بحث قرار میدم. اونجا یکی از جاهایی که این بحث باید در بگیره، اصل نجاست اسیر کجا اومده و بعد احکامی که برش منتنی میشه. اونجا همین بحث اتفاق میفته در مورد عنوان اسیر که میخواد بحث بشه، که موضوع استصحاب ماست، بحث میشه که این اسیر با رفع با قلیان و اشتداد و ذهاب سلسینش هنوز اسیره یا نه، چیه عنوان اسیر، چیه دلیل حرمت ما بر چی بار شده، بو عنوان الان عرفن هست یا نیست، حقیقتا هست یا نیست. اونجا این بحث صورت میگیره، شیخ هم بحث کرده تو رسائل. یه نکته میخواستم بگم یادم رفت، ولش کنیم بریم بحث بعدی. این بحث بعدی خیلی مهمه، ذهنا رو خالی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موقعی که داشتیم تعریف بی میخوندیم گفتیم مبادلت و مالن به مال، بعد مال رو در ناحیه معوض اختصاص دادیم به عین، لذا مطلق مال نمیتونست معوض باشه، لذا عمل هور اگر معوض بود دیگه بی نیست، اجاره است. اما عوض مطلق مال بود، لذا عمل هور میتونست عوض باشه، چون عوض قوامش مالیت بود. بعد سر صدق عنوان مال بر یه سری مصادیق بحث کردیم، بر صدق عنوان مال بر یه سری مصادیق بحث کردیم، بر ذمیات بحث کردیم، بر عمل هور بحث کردیم، بر منافع بحث کردیم، بر حقوق هم بحث کردیم. اگه خاطر شما باشه شیخ اونجا حقوق رو تقسیم کرد به سه قسم، حقی که قابل اسقاط نیست، مال هم نیست، حقی که قابل اسقاط مال نیست، حقی که قابل اسقاط قابل معاوضه است اما مال نیست. لذا چون حقوق مال نبودن شیخ گذاشتشون بیرون، اما خودشون سه قسم. برای قسم اول مثال زد به چی؟ به حق ولایت و حضانت، نه قابل اسقاط، نه قابل انتقال و هیچ تکون نمیخوره. برای قسم دوم مثال زد به چی؟ به حق شفعه. برای قسم سوم مثال زد به حق خیار. برای قسم سوم مثال زد به چی؟ به حق تهجیر و حق شفعه و اینا. بعدها خواهید خوند از عبارتهای شیخ، تو عبارتها اونم گاهی بود، تو خیارات هم بیشتر شیخ میگه. منم یه موقعی اشاره به این کردم که این که فرق بین حکم شرعی با حق تو چیه اختلافیه. بعضی ها اختلاف بین حق و حکم شرعی را با عوارض بیان میکنن، یعنی رسمی رو بیان میکنن، رسم منطقی، یه سری عوارض که فقط تمییز بین حق و حکم داده بشه. بعضی ها ورود میکنن تبیین میکنن ذاتیات حق و ذاتیات و حکم رو و میگن هر جا این ذاتیات بود حق، هر جا اون ذاتیات بود حکمه، یعنی حدی و ماخوی و درونی تحلیل میکنن. شیخ اعتقاد داره که تحلیل درونی و ماهوی حق و حکم به نتیجه نمیرسه، به سرانجام نمیرسه، باید همون تحلیل بالعوارض کنیم برای تمییز بین مصادیق. اجمالا این رو محقق خویی هم قبول کرده از شیخ، خیلی هم قبول کردن، کم هم نیستن کسانی که قبول نکردن اما مجبور شدن بهش فتوا بدن، ولو تو مقام بحث اشکالاتی گرفتن به این روششه. خلاصه حرف شیخ این بود، خلاصه حرف شیخ این بود دیگه، از مجموع عبارات مقاصد حق اون چیزیست که قابل انتقال، قابل تبادل موضوعه، یعنی زی حقش میتونه عوض بشه، این ملاک حقه. حکم چیزی که قابل تبادل و قابل نقل و قابل انتقال و قابل تغییر موضوع و زی حق و زی حکم نیست. حالا این تغییر، این هر جایی بود بگید حقه، اما حالا محدوده تغییر زی حق و موضوعش تابع دلیل شرعی، گاهی دلیل شرعی در حد اسقاط اجازه تکون خوردن رو بهش میده، گاهی دلیل شرعی علاوه بر اسقاط انتقال قهری هم اجازه میده مثل ارث. لذا شیخ خیلی جا تو مقاصد میگه این حقه، لذا یورث، این ولذالک یورث که شیخ میگه مال اینه، حق در همین حد که اسقاط بشه، خود یه تغییر، تغییر موضوعه. حق علاوه بر اسقاط میشه انتقال قهری هم داده بشه مثل ارث. حق علاوه بر اسقاط و انتقال قهری انتقال معاوضی هم میتونه داده بشه مثل تحجیر. یادتون میاد احیاء مواد؟ خرید و فروش میشه حق تحجیر، اشکالی هم نداره. حالا این که ما یه بحثی اول بی داشتیم که صدق عنوان مال سر حقوق برای شیخ مشکوک بود، لذا نتونست عوض قرار بگیره، اون یه بحث جانبیه، اما ماهیت حق چیه؟ بالاخره قابلیت انتقال توش هست، به خلاف حکم شرعی که قابلیت انتقال توش نیست. خب حالا این بحث، چون من اینو یادار که یه مقدمه، میخواییم بحثی بکنیم ببینیم تزلزل تو معاتات از نوع حکم یا از نوع حق. این تزلزلی که تو معاتات هست، تزلزل یعنی چی؟ گاهی میشه گفت تزلزل، گاهی تو عبارت میشه جواز فسخ، گاهی تو عبارت جواز رد، گاهی تو عبارت جواز رجوع، اینا همه عبارت اخرای همین، یعنی عدم لزومه. بالاخره این میخوایم ببینیم از جنس حقوق یا از جنس احکام. خب آقا ما جواز یه جاهای از فقه داریم از جنس حکمه، جوازه اما از جنس حکمه، یه جاهای تو فقه داریم از جنس حقه، هر دوش مثال مسلم داره تو فقه. بهترین جایی که شیخ اینو گفته اول خیاراته، جل خیارات داریم اینجا؟ نداریم، بلش کنیم. اول خیارات شیخ این مطلب رو طرح میکنه، ورودی بحث خیار، بحث میکنه که خیار چیه، لغتاً چیه، اصطلاحش میشه فقها چیه و اینا، بعد اینو مطرح میکنه که آقا این خیاره چه جنسیه، چه این تزلزله، این حق، این ملک، این حکمه، اینی که ما میگیم که خیار دارد یعنی لهو هو متمکنون من الفسخ و الامضاء، متمکنون من الفسخ و الامضاء، این معامله براش لازم نیست. حالا بهش میگن خیار، بهش میگن حق رجوع، بهش میگن حق فسخ، بهش میگن ملک فسخ. فقر المحققین معناش کرد ملک الفسخ للعقد، گفت این خیاره. تعابی شهید هم گفت ملک فسخ توی شرع لمعه. بالاخره اونجا این بحث صورت میگیره، این حقه یا حکمه؟ عرض کنم خدمت، آقا من الان فرق حق و ملک نگفتم، را فرق حق، حق با حکم شرعی رو گفتم، یعنی اول بحث داشتم این جنبه رو زوم میکنم، حواستون باشه. حق جاهایی داریم تزلزل و جواز رد و جواز فسخ داریم، اما حکمه، لذا قابل انتقال، حکم شرعی تعبدی، هر جا شارع گفت هست، هر جا هم نگفت نیست، مثل ماها هم نیست جا به جاش کنیم. مثل چی؟ مثل تزلزل تو باب اباحه، تو باب هبه. تو باب اباحه اکل توسط میزبان. آقای میرزایی میگه آقا این اباحه اکل توسط میزبان که گفتید، خب این همون هبه است. قبلا یه اشاره کردم گفتم این اباحه اکل توسط میزبان که سر سفره قرار میده بخورید، این بحث تو فقه اباحش مسلمه، اما از چه بابه ما اختلافیه. لذا خودش یه بابیه، همین که مسلمه اما اختلافیه خودش یه بابی میشه، بعدا به درد یه جایی میخوره. ما شک داریم عنوان هبه داریم میان، اما ازش استفاده میکنیم. بعضی گفتن از باب اقدام علی الضرره، گفتن این خودش داره تفویت میکنه اموالش رو، میذاره که دیگران بخوره. بعضی اینطوری معناش کردنه. بله او که بالاخره هیچ، او که جشن سرورشه، میزبان اقدام علی الضرر کرده. بله بله آتیش زدن به مالم، بیا بخوری کلو وشن و حتی تنفجر ان شاء الله. بله اوی طوریه قضیهش. اما میزبان بعد اینطور گفته اقدام علی اختلافیه، بالاخره اقدام علی الضرر غیر از هبه، تو هبه اقدام علی الضرر وجود نداره یا وجود داره بود بحث بشه. نه 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 یادآوری دارم میکنم، ولی میخوام برسم به بحث مانحنفی. گفتم این حق یا ملک، حق یا حکم، جاهای جواز و تزلزل داریم اما از نوع حکمه، قابل تغییر و انتقال و اثبات و تکون دادن و تغییر موضوع و ابدال موضوع نیست. مثل چی؟ مثل جوازی که تو اباحه است. جواز تو اباحه یا حکم شرعی و تعبدیه، لذا اگر این بند خودم افتاد مرد به ورثش نمیرسه که ورثه بیان هبه قبلی رو فسخ کنه. نه، هیچ احدی تا حالا یک فتوای اینطوری تو فقه نداره که ورثه بیان هبه سابق میت را فسخ کنه، معنا نداره. اما یه جاهایی مقابلشو بگم، یه جاهایی تزلزله اما حقه، مثل خود خیار تزلزله، تمکنه از فسخ و امضاه اما حقه، قابل انتقال به غیره، مثل خیار. همه خیارها به ارث میرن ان شاء الله. احکام الخیار آخر مکاسب میخونید، اجماعیه فی الجمله، اجماعیه که خیارها قابل انتقال. این که میگم فی الجمله به خاطر اینکه دعوا سر بعضی از مصادیق خیار، حالا بحث میشه، همون خیار قابل انتقال به غیره. جانم معاوضی که مالی نمیگیم باشه، حتما مال یه نکته شیخ اول گفته سرش ایستاده تا آخر هم میسته روش، الان هر کسی مشکل مال رو هم هر که خود یه سر راحت میشه، اما بالاخره خیار قابل انتقال. حالا پس آقا یه خیار داریم تزلزل توشه، یعنی چی؟ یعنی تمکن از فسخ و انزا توشه، یعنی چی؟ یعنی جواز توشه، جواز فسخ و جواز رجوع توشه، قابل انتقال هم هست مثل خیار. یه جواز و تزلزل و تمکن از فسخ و اجازه و رد داریم، قابل انتقال هم نیست مثل باب هبه. خب حالا تزلزلی که در باب معاتات میگیم از کدوم یکی عید و تاهه؟ مثل کدوم بشونه؟ از احکام کدوم بشونه؟ شیخ اعلام میکنه که این تزلزلی که اینجا داریم میگیم از نوع احکامه، نه از نوع حقوق، و چون از نوع احکام شرعیه بعدن با موت متعاطیه قابل انتقال به ورثه هم نیست. چرا حکمه؟ الان خدمتتونم، ما سوال داشتید الان خدمتتونم، فقط تمومش حرف. چرا حکمه؟ شیخ میگه آخه دلیلمون چی بود که ما تزلزل اثبات کردیم؟ اونا که قائل به ملک بودن مثل محقق کرکی گفتن که آقا این معاتات بیعه، ملکه، قایت الان چون اجماع داریم قائل به لزومش نیستیم، چون اجماعا لزوم با لفظ منتشی میشه، و همین هم سبب شد شیخ نظر خودش درست کنه که اگه لفظی داشتیم داله و انشا ولو که از الفاظ جامع شرائع که اجماع محقق کرکی هم حفظ کرده باشه، اجماع داریم که لزوم با لفظ منتشی میشه. به خاطر اجماع مجبوریم بگیم معاطات چون لفظ درش نیست جائزه. این دلیل اثبات حق نمی کنه برای کسی که باید قابل انتقال به غیر باشه. این یک حکم تعبدی شرعی داره درست میکنه در ما نه. و هاکذا علی القول بالاباحه. قول به اباحه چی میگفت؟ یادتونه عبارتای قنیه؟ عبارتای شیخ تو خلاف؟ گفتن آقا این باطله چون سبب نداره. و گفتن اما چون اجماع داریم بر صحتش در حد اباحه تصرفی میپذیریمش. در حد اباحه یعنی حکم شرعی. این حقی نبود. این جعل حق برای کسی نبود. بخونیم هم یه تیکه رو بعد برمیگردم سوالا رو گوش میدم. ثم انک قد عرفت دانستی مما ذکرنا. با این توضیحاتی که گفتیم شیخ دیگه دلیل نمیگه ها، چون دلیلش همون چیزایی که قبلا گفتیم، چیز جدیدی من نه اضافه نکردیم. لذا قد عرفت مما ذکرنا که انه لیس جواز الرجوع فی مساله المعاطات نظیر الفسق فی العقود اللازمه. فسق فی العقود اللازمه کیه؟ خیار. حتی یورث بالموت، تا بعد موروث با موت متعاطی باشه. و یسقط بالاسقاط، بشه اسقاطش کرد به ابتداعا او فی ضمن المعامله. بعدا میگیم خیار رو میشه ابتداعا اسقاط کرد. اصلا یک از مسقطات معاطا، مسقطات خیار این است که بعد انعقاد معامله متعاطی خودش خیار خودشو اسقاط کنه. مثلا خیار مجلس رو بگه آقا من اعمال نمی کنه. خیار حیوان داره بگه ساقطش کردم. یکی از مسقطات خیارها اسقاط خود متعاقده، خودش اسقاط کنه. او فی ضمن المعامله خیار شرطه، بهش میگه ها دیروز ما هم معامله کردیم یه حیوانی رو، امروز اومده ازم یه چی دیگه بخره، بهش میگم باشه میفروشم به شرطی، حق خیار خود تو معامله قبلی ساقط کنی یا بس میفروشم. شرط این معامله رو اسقاط حق خیار سابق قرار میده، اشکالی هم نداره. آقا اینا همش چیان؟ احکام خیاره. فسخ فی العقود اللازمه. فسخ فی العقود اللازمه نیست حتی یورث ینتقل یسقط. چرا اینطوری گفت؟ این بیان، این سبک بیان مال چیه؟ چون خیار در اونجا حق است و ضابط حق پیش شهید قابلیت انتقال و اسقاط و ارث و ایناست. چرا این ستا رو میگیم؟ چرا بین احکام شریف فقط ارث رو میگیم؟ چون یکیش اسقاطه، کف کف اسقاطه، یه پله بالاترش انتقال قهری، انتقال قهری بارسترین مصداقش ارثه، پله دومش انتقال معاوضیه، پله سومش انتقال معاوضیه. اینش دلیل شرعی میخواد، اما اقلش در حق وجود داره. خب پس نظیر فسخ در معاملات لازمه نیست، یعنی خیار نیست، یعنی حق نیست. پس چیست؟ بل هو حکمون. چجوری؟ علی القول بالملک نظیر الرجوع فی الهبه است، و علی القول بالاباحه نظیر الرجوع فی اباحه الطعام است. که چی اینا؟ حکمون شرعی. به حیث تو احکام هم اینطوریه. این حکم موضوعش چیه؟ ینات الحکم فیه بالرضا الباطنی. موضوع شرعی این حکم شرعی هم رضایته. به حیث لو علم کراهت المالک باطنن لم یجز له التصرف. بدونه که این راضی نیست سری سفره نشستیمه، المأخوذ حیاءن که المأخوذ غصبن، برش برو بیرون. فلو مات نتیجه. آقا دوباره ببین این فائ نتیجه رو میاره، دلیلش نمیگه. اگر حکم بود قابل انتقال نیست، اگر حق بود قابل انتقال می بود. حالا چون حکم است، فلو مات احد المالک لم یجز لوارثه الرجوع علی القول بالملک. چرا؟ للاصل. همین با این توضیحاتی هم که گفتم معلوم میشه این للاصل منظور اصل عملی نیست. آقای مروج و دیگران سعی کردن میگن اصل عملیه، مثلا استصحاب بقاء ملک سابقه، استصحاب عدم تبادل موضوعه. اما استصحاب عدمی تغییر شده، وجودی هم تغییر شده، حالا عدمیش آسون تره. این اصلا استصحاب نیست، این دلیل اجتهادیه. حکم شرعی لا یتعدا عن مورده الا بدلیل شرعی. ما دلیل نداره، استصحاب نیست نداره. اثبات حکم برای وارث محتاج به دلیل شرعیه. نفیش دلیل نمیخواد که ما بخوایم به استصحاب تمسک کنیم. پس این مراد از اصل، اصل اولی فقه. لأن من له، خودش شاید بگیم این لأن معنی همون اصل است. لأن من له، کسی که برای اوست این حکم، و الیه الرجوع، او کسی هم که برای اوست رجوع و تزلزل، هو المالک الاصلی. حالا بعضی ها که میخواستن برای اون ورثه هم اثبات تزلزل کنن، استصحاب بقاء تزلزل عقد کرد، استصحاب بقاء تزلزل معاتات کردن، استصحاب بقاء امکان فسخ کردن، گفتن آقا ای تا نمرده بود قطعا تزلزل این معاتات بود، حالا که مرد شک میکنیم تزلزل معاتات رفت یا نرفت، استصحاب میکنیم بقاء تزلزل معاتات را. بعد خب میگیم تزلزل بدون موضوع و فرق باقی نیست، پس اینو باید این تزلزل کی محقق کنه؟ وارث، که بشه اصل مثبت. شیخ میگه ولا یجل استصحاب، اینجور که استصحابی هم وجود نداره. تمام شد. فرع آخر که از مقابله با این فرع به دست میاد، فرع آخر رو شیخ میگه تا عمق فرع قبل واضح بشه، ولو میتونست نگه آقا حالا اومدیم کنه کسی انقلت میکنه، میگه آقا اگر قرار بود، من انقلتی میگمش، اگر قرار بود که این قابل انتقال به غیر نباشه، پچجور این زید بنده خدا که بعد از معاتات دیوونه شد گفتن پدرش بیاد بره معامله رو فسخ کنه یا امضا کنه، ولیش بره انجام بده، حالا رو ولی پیاده شده، میشه ماجرا رو سر وکیل پیاده کرد، چجور اجازه داد وکیل بیاد بره؟ چی میگی این جواب؟ عقدی من اینو میگفتم، وقتی اسمش ولیه یا اسمش وکیله، یعنی اسمش تقی نیست، اسمش همون زیده، یا آقا زید بود، اسم این متعاقد زید بود، زید دیمونه شد، زید وکالت داد به این، زید بیمار شد، ولیش اومد، زید متعذر شد برش اعمال به هر طریقی که شروط اهلیتش رو خراب کنه. ها؟ وقتی این طور شد نوبت به ولی یا وکیلش میرسه، این ولی یا وکیل یعنی اینا زید پرینه، آبود آپرین میگفتیم، این دیگه همون زیده، از زید شورتکات گرفتن اینجا، و الا یا خودش که نیست، این دست، دست زیده، تو فقه ما میگیم ید طولیه، زیده، این ولیه یعنی ولی زیده یعنی زیده، وکیل زیده یعنی زیده، نه یعنی خودشه، اما از زید به او رسید، پس اشکالی وجود نداره. لو جن احدهما، مجنون شد یکی از اون دوتا، بله، فالظاهر قیام و ولیهی مقامه فر رجوع، پدر ولی میتونه بیاد جاری کنه معامله رو، علل قوله، چه بنابر اباحه چه بنابر مل، چرا؟ چون اصلا اینجا نفر دوی به وجود نیومده. و صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل. آقای محمود سوال داشت، آقای احمد،
احمد و محمود، هر چیزی که شده قابل انتقال باشه، و اینا خودمون نگه نکنم اول کتاب حق ولایت، حق شبه، حق ولایت،
لذا بعضی ها پاورقی زنگوستن آقای شیخ اون قسم اولت حق نیست، یه تو کل مکاسب و کتابای فقهت هم گشتیم، فقط یه بار گفتیش همین جا بود، این هم ما فاکتور میگیریم که دیگه مشکلی نباشه، هیچ جا دیگه از اون دفاع
نکرد،
نیست نیست نیست، اون یک قسم یک که گفته لا یس خود و لا یس حقل و لا یورس و لا چی مثل حق هزانت و ولایت، گفتن آقای شیخ حتی برای من مبنای خود هم یه حق نیست، بقیه که راحت میگن این لا اشکاله که اینا حکمه، شیخ هم که گفته حق نشه، خودش هم نگفته انصافا دیگه، هیچ جای مکاسب اسمی او نیورده. آره یا الله،
من تماسی کردم گفتیدم که متعاطی هم که معاتات اینجا یه احتمال اختصاص این حکم رو میدیم به این که اون